قبلا عرض کردیم که اعجاز قرآن از جهات متعددی است و در کلمات بزرگان و کلمات علما و کتابها جهات زیادی برای اعجاز قرآن ذکر کردند و بنای بنده بر این است که بعضی از جهاتش که مورد حاجت است و مثلا قابل گفتن برای بنده است اونها رو عرض میکنم. یه جهاتش رو که قبلا گفتیم، جهتی رو که قبلا گفتیم، البته باز خوردری خیلی داره او، ولی دیگه اونا رو معطلتون نمی کنم. مطلبی که امشب میخوام عرض کنم، خدای تعالی در قرآن میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا تدبر در قرآن نمی کنید و نظر در این قرآن نمی کنید و تکرار نظر و دقت نظر در این آیات نمی کنید که اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود هر آینه در این قرآن اختلاف زیادی مشاهده می کردید؟ پس اگر دقت کنید و تدبر کنید و فکر کنید و بیابید و بفهمید که در این قرآن اختلاف نیست، از اینجا بفهمید که این کلام خداست و از حدود قدرت بشر خارج است. این یه وجهی در حقیقت خدای تعالی میخواد به این وسیله استدلال کند که این قرآن از جانب بشری نیست، از جانب خدای تعالی است. چرا از جانب خداست؟ زیرا در او اختلافی نیست. اگر از جانب بشر بود در او اختلاف موجود بود. این آیه که عرض کردم شاید در سوره نساء آیه 82 سوره نساء باشد. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اصل آیه و به قول طلبه ها و اما تقریب الاستدلال. خب این تقریب مطلب به چه جوره؟ این سنها همش در تغییر و تبدل هست. نه فقط این سنها، تمام موجودات این عالم همه در تغییر و تبدل هست. یکیش هم انسان. هر انسانی در تغییر و تبدل است. فهمش و درکش هر روز تغییر میکنه. خواسته هاش هر روز تغییر میکنه. عرض میشود به این که بدن و مزاجش هر روز در حال تغییر و حرکت است. یه چیزی که قابل برای ثبات و دوام نیست، دائما در تغییر و حرکت است، گفتارش هم با خودش در حرکت و تغییر است. جالا عرض میکن شما هر شغلی رو که در نظر بگیرید، هر کسی که هر شغلی میخواد داشته باشه، هر شغل ابتداءن که مشغول میشه یه آدم برانی و ناشی و بد عمل و بد کاره، یه مدتی میمونه روش کار میکنه، روش تمرین میکنه، یواش یواش میشه پخته، میشه از میشه دارای ملکه. من شاید مکرر این مثلا مطلب رو برای رفاقا شاید که دو دفعه گفتم یک کسی رو که بچه رو که میزنن دو کنه نجاری، این مثلا برای که شاید نجار بشه، این نجاری یکی که چوب به این میده یه خط هم میکشه با مداد، میگه این چوب رو ببین، این خط رو ببین، یه اره رو دست بگیر، از روی این خط صاف ببر بیا کن. این بچه بیچاره هم که تازه اول کارشه، یا بزرگ فرق نمی کنه، اول کارشه، این اره رو میندازه به این چوبه، سخت اولا اره مگه حرکت میکنه، گیر میکنه، آدم ناشی اینجوریه دیگه، تو نمیدونه اره رو چجوری باید کشید که صاف تونتون برو بیاد. هی اره گیر میکنه، خیلی هم دقت میکنه، هی میبینه این اره از این وری میره، از اون وری میره، از رو خط رد میشه، بعد از اینکه برید و یک چیز کج و کوله و دندون دار و ناصافی میده بیرون. شر و شر هم عرق داره میده. خب این برای چیه؟ برای اینکه ناشیه. 10 دفعه، 20 دفعه، 100 دفعه که یه همچی چوبی برید، وقت میشه متخصصه در چوب برید. دیگه حواسش به این ور اون ور خط هم نمیخواد بکشن براش، صاف اره رو میذاره که راحتی میبره صاف و خوب. شاید البته الان دقیقا یادم نیست، ولی شاید گاهی بعضی از نجارهای خیلی ماهر پیدا میشن که با اره های خیلی نازک چوب رو به جوری میبرن که بعدن برای صاف کردنش حتی رنده هم لازم نداره. اینجور متخصص این تغییر پیدا کرده، این از نقص به کمال رفته، این انسانی که تغییر پیدا میکنه. این در نجاریه، هر کاری رو که دست بزنی همین. یه کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره، دیدین چقدر زحمت میکشه اوله؟ من که حالا لغتای رانندگی رو بلدم، دنده چیه نمیدونم، پس کلاچ چیه یا فلان چیه بلده، اینا رو که بلد نیستم، ولی اینقدر حواسش رو جمع میکنه که این پاشو اولی نذاره، از این میذاره رو اون و میخواد مثلا ترمز کنه، به قول ما تندش میکنه، میتونه میره مثلا امثال زاله با اضطراب و ناراحتی. ولی یه ما دو ما شیش ما که رانندگی کرد دیگه با این حرف میزنه روش اون برای آسمون رو نگاه میکنه، همجور به حسب تب صاف داره میره. این همون تکاملیست که هر انسانی در اثر تمرینی که رو کارش میکنه پختگی پیدا میکنه و از نقص به سمت کمال میره. این تغییر انسانه. در شعر هم همین جوره. اون کسی که روز اول میخواد شعر بگه که شعر خوب نمیگه، یه شعر به قول قدیمی ها گنتون بونی میگه، یه شعر بیشتر رو سم میگه، به قول ما شعرش میره. ولی خب وقتی یه مدتی روش تمرین کرد یواش یواش میشه پخته. قرآن در ظرف 23 سال نازل شده. آیا از نظر فصاحت و بلاغت اگر مال یک انسانی بود تغییر پیدا نمیشد درش؟ خب قهرن اولای نزول، تازه اون آقایی که اینو ایجاد، اگر انسانی ایجاد کرده بود، اگر انسانی اینو ایجاد کرده بود، قهرن یه شعرهای شلی میگفت، یه خطابهای شلی میگفت، یه جملاتی میگفت که نواقص فنی توش خیلی داشت. بعد یواش یواش هی تمرین میکرد و کارش، هی تمرین میکرد، آخرهاش پخته تر میشد، فصیح تر میشد، بلیغ تر میشد. ولی در قرآن این اختلاف رو نمیبینیم که بگیم این آیات مدنی مثلا فصیح تر است از آیات مکی، چون مکی در اوائل بعثت نازل شده، مدنی در آخرای بعثت نازل شده. پیغمبر مثلا اگه کلام بشر بود، این پیغمبری که این گفتارهای فصیح و بلیغ رو میگفته، او آخرای عمرش یه بهتر متخصص شده در بافتن و گفتن. قهران چنینه. شاعرها رو ما که بنده بلد نیستم، شاعرها رو نگاه کن، شعرهای اولشون که میخوندن شل میگفتن، بعد یواش یواش توی تمرینی که میکردن پختگی پیدا میکردن. همه کارها همینطور. پس بنابراین اگر میبینی که در این قرآن آیهی که روز اول نازل شده با آیهی که روز آخر نازل شده همه از نظر فصاحت در اعلا درجه کمال هستن، این بدون کار کار انسان نیست. یک کسی رو فرستاده که از تغییر و حرکت و کمال و از نقص به کمال رفتن بری، کمال مطلق است. او فرستاده ای. آیه شریفه که می‌فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مقصود این آیه، شاید بنده عرض میکنم، مقصود آیه نیست که اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود هر آینه اختلاف کثیر درش بود، معنیش نیست که حالا که از جانب خداست اختلاف کثیر نیست، اختلاف قلیل گاهی توش پیدا میشه. نه، اینه میخواد ای رو بگه که گاهی اختلاف توش هست اما کم اختلافه. نه، بنده خیال میکنم و شاید بعضی از مفسرین هم همین رو متذکر شدن که معنای این مطلب این است که اگر گوینده این کلام انسان بود، از جهات مختلفی درش جهات کثیره ای درش اختلاف موجود بود، ولی حالا که میبینی از جانب خدای تعالی از هیچ جهت درش اختلاف نیست. نه اینکه از بعضی جهات اختلاف هست، نه، از هیچ جهت اختلاف. پس بنابراین این یه جهت مطلبه که هر کسی، هر انسانی تدریجا از کمال به نقص میره، از نقص به کمال میره. و قهرن قرآنی که در ظرف 23 سال نازل شده است، اگر بنا بود کلام یک انسانی بود، باید آخراش قوی تر از اولاش باشه. این یه مطلب. قرآن در مطالب نظری و دقیق و عمیق علمی وارد شده. خداشناسی، صفات خدا، معاد، از می شود جهات علمی دیگر که حالا بعداً اشاره باید بکنیم، در این جهات وارد شده. تمام علمای بزرگ عالم رو نگاه کن، اینا اختلاف نظر پیدا می کنن. امروز یه چیزی می فهمه، در روز یه چیز دیگه می فهمه. حاشیه هایی که میبینی عوض میشه تو رساله های مراجع برای چیه فتواها عوض میشه؟ اونوری که امروز یه چیزی میفهمه، فردا میفهمه اشتباه کرده، به نظرش این یکی بهتره، عوض میشه فتوا. گاهی اتفاق میفته، مثل علامه، مثل شیخ طوسی، مثل شهید، این بزرگان فقها ها که فقه اسلام به اینا بنده، اینا گاهی اتفاق میفته. شیخ انصاری، خود شیخ انصاری هم جلوها، شیخ انصاری گاهی تو مقاصد میگه که شیخ طوسی در کتاب مثلا فلان فلان چیز رو گفته و مخالف با کتاب فلانشه. یه مسئله رو در کتاب مثلا فرض بفرمایید به اینکه نهایتش جوری فرموده، بعد در کتاب دیگرش خلاف او فتوا داد. این برای چیه؟ مطالب نظری به حسب فهم و درک انسان‌ها تغییر میکنه. امروز یه چیزی میفهمه، فردا یه چیز. اینا فقهامونن. برو تو فلسفه، الا ما شاء الله اختلاف، اینقدر اختلاف در اونجا الا ما شاء الله. یک نفر را نه، حتی این عد با او اختلاف داره. یه نفر امروز نظرش اینه، فرده یه چیز دیگه میشه، تو این کتابش اینه، تو یه کتاب دیگه یه چیز دیگه میشه. این انسان است که علومش تدریجا رو به کماله. یه چیزی به نظرش امروز صحیح میاد، فرده باطل میاد. یه چیزی امروز به نظرش از می شود به اینکه خوب میاد، فردا نادرست میاد. این انسانی که دائما در تغییر، نظریاتش عوض میشه. ولی آیا در ظرف این 23 سال یه چیزی تو قرآن میتوانی پیدا کنی در مطالب علمی و نظری که قرآن در همه شؤونش مداخله کرده، یه چیزی مخالف با چیز دیگر؟ یه جایی مثلا راجع به صفات خدا چیزی گفته باشه خلافش در جای دیگر، راجع به توحید خدا چیزی گفته باشه خلافش در جای دیگر. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه فرمود ان هذا القرآن یصدق بعضه بعض، تو نهج البلاغه است، بعضیش بعض دیگر رو تصدیق میکنه، بعضیش بعض دیگر رو توضیح میده و شرح میکنه. یه جا مجمل، آخه متشابه داره قرآن، مفصل داره قرآن، مبین داره قرآن، یه جا متشابه هست و مجمل، جای دیگر تفسیر میکنه او رو و شرح میده، اینجا اونجا رو تأیید میکنه، مفادا همه با هم دیگه میخونه. و اگر انسان این مطالب رو گفته بود، نظریات انسانها به حسب طب تغییر کننده. انسان هر روز یه چیزی میفهمه که دیروزی رو نمیفهمید، هر روزی چیزی رو درک میکنه، خیال میکنه امروز عالمتر از دیروزشه، به نظر خودش این چنین میرسه، رو به کماله. ولی زاست که نظریاتش تغییر میکنه. پس بنابراین اگر میبینی که در علومی که قرآن نظریه داده روش تغییری درش نیست و از میشود همه مطالبش معید تأیید کننده یک دیگر است، بدون و آگاه باشی کلمه کلمه بشر نیست. پس یکی از نظر فصاحت و بلاغتش که میبینی همه یه رنگ و یه جوره، یکی از نظر مطالب علمیش میبینی همش یک نظریه است و این تغییر نظریه و تغییر فکر درش داده نشده. و این کاشف از این است که کسی این قرآن رو فرموده است که از تغییر بری و دور است، واقعیات عالم رو اون چرا که هست میداند. حالا از این میرسم. ملاحظه بفرمایید، این مطلب دوم، ملاحظه بفرمایید قرآن در چی وارد شده، چقدر مطلب داره. کسی مگه احاطه میتونه پیدا کنه به این مطالب قرآن؟ راجع به احکام، اون شال ما عقلمون میرسه، احکام داره، احکام فردی، احکام اجتماعی، احکام خانوادگی، با زن بچه، با دوست، با رفیقت، با فلان چیکار بکن، دستوراتی که تو قرآن هست فل جمعه. یه قانون که یه کسی یه جمعی میخوان جمع بشن بینویسن، قانونش اینجاش اینجاش مینویسه، بعد میره اونجا یه قانون دیگه مینویسه، توجه اصلا نداره که این با او ضده، با هم دیگه نمیخونه، وقتی میخوان اجرا کنن دوتایی با هم دعواشون میشه، بعد میرن یه قانون اصلاحی مینویسن بر هر دو، یه هر دوش اصلاح کن. نه قانونهای فردیش با قانون اجتماعیش دعوا میکنه، نه قانون اجتماعیش با اجتماع فردیش دعوا داره، نه قانون خانوادگیش با فردیش اختلاف داره. این قانون هایی که تو این قرآن هست اختلاف ندارد، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مطلب دیگر، قرآن چقدر قصه داره، چقدر حکایات از امم سابقه و از پیغمبران و از امتهایی که هلاک شدند و امتهایی که سعادت پیدا کردند. یه بعضی علما بعضی جاها دارن میگن که یه آدمی که دروغ میگه چطور میشه دروغش معلوم میشه؟ یه وقتی آدم یه دروغی میگه، یه مطلبی رو که میگه، این ممکن است از جهات متعدد با چیزهای دیگه مرتبطه. این دروغ رو گفته ولی توجه نداره به لوازمش، بعد میگه اونجاش داره نمیخونه، مثل این که اون گوشش خرابه. این که توی این محکمه ها این بنده خدایی رو که اقرارش میارن به مطالبی، مثلا میگه مثلا دزدی کرده، میگه نه من نکردم. خیلی خوب، همینجور که ولش نمیکنن که هی این ور میزنن اون ور میزنن، این لازم رو میارن تو کار، اون ملزوم رو میارن، اون ملازم رو میارن، یه وقت میبینی اینا با هم دیگه نمیخونه، همین که میبینی نمیخونه ولی میشه این دروغه. این هر این عالم عالم ارتباطات با هم، همش با هم مرتبطه. یک کلمه این که یک کسی میگه اگر خلاف واقع باشه با لازمش نمیخونه، با ملزومش نمیخونه، با ملازمش نمیخونه. این ارتباط ها باید با هم دیگه جور در بیاد. این قصه هایی که پیغمبر در قرآن نقل فرموده است، یعنی خدای تعالی فرموده، این قصه ها و حکایت ها اگر یک کلمه اش خلاف واقع باشه با یه جاهای دیگه نمیخونه و خلاف واقع توش نداره. و اگر مال انسانی باشه، به حسب طب انسان‌ها در ظرف 23 سال به حسب طب فراموشی دارن. نمیگن دروغگو فراموش کاره، دروغگو فراموش کاره برای همینه که یادش نیست اونجا چی گفته، بعد یه چیزی یک کلمه میگه یه ذره با اون نمیخونه. اختلافاتی که بین اینها پیدا میشه، بین کلام، بین لوازم کلام، در اثر عدم مطابقه با واقعه. و بنابراین قرآن عدم مطابقه با واقع نداره، تمامش مطابقه با واقع. قرآن از نظر مطالب طبیعی راجع به زمین، آسمون، ستاره، دریا، باد، نمیدونم کوه، دشت، یابون، حیوان، گیاه، نبات، انسان، مطالب مختلف داره. هیچ کدومش با هم دیگه ناسازگار نیست که اونی که اینجا گفتی با اونی که نمیخونه. یه مطلب که نیست. از کلم یکیس کتاب فقه مینویسه، یه بحث فقهی میکنه، فقط یه جهت رو در نظر میگیره، اولش و آخرش کتابش با هم دیگه اختلاف در میاد. ولی این مطالب متنوع مختلف و مختلف درش اختلافی پیدا نشده و اختلافی پیدا نکردن و نمی کنن. و جهات دیگر که حالا من فکرشو شاید نکرده باشم، و جهات دیگری می شود برای اینکه اگر کلام بشر بود از کجاها اختلاف ایجاد می شد، منشه اختلافات چی بود، اینا رو انسان باید بشینه فکر کنه. البته بزرگان تو کتابا نوشتن، باید رفت نشست اونا رو هم خون و بعدن هم خودش انسان بشینه فکر کنه که کلام انسان چطور میشه اختلاف پیدا می کنه. اون وقت این جهات اختلاف رو در نظر بگیره، ممکنه 10 جهت، 20 جهت اختلاف گفتار انسان باشه. و میبینی اگر تو قرآن نیست، اگر انسانی گفته بودی رو لوجدو فی اختلافا کثیرا، اگر میبینی نیست، بدون کلام کلام انسان نیست. این رو باید زیاد روش دقت کرد و از نشاط دین که جهات مختلف مطلب رو رعایت. دو تا روایت که هر دوش تقریبا از نظر مفاد با هم دیگه خیلی نزدیکن و هر دو هم از امیرالمومنین سلام الله علیه هست. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، این دو تا روایت فقط اولش یه مقداری یعنی با هم دیگه اختلاف دارن، این مطالبش هم یه مختصری با هم اختلاف دارن. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین از شد که یا امیرالمومنین من دلم میخواد مسلمان بشم، ولی این کتاب شما با هم دیگه دعوا دارم نمیخونه با هم دیگه، من اینا که میبینم که این قرآن شما دارم اینا نمیخونه و نمیتونم مسلمان بشم. این یه روایته که حالا تطه من شاید میکنم. در روایت دیگر این است که یک کسی آمد از کرد یا امیرالمومنین اینی شکست تو فی القرآن، من در قرآن شک کردم، مثل اینکه این مسلمان بوده، او یکی مسلمان نبوده، میخواسته مسلمان بشه، اختلافی که در قرآن مشاهده میکرده مانع از اسلامش میشده به نظر خودش، ولی این یکی مسلمان بوده اومده میگه من شکست تو فی القرآن. حضرت فرمود سکلت که اموت، چرا شک کردی؟ بعد شروع میکنه و هر دو این دو روایت وقت مطالبشون شبیه به همه منطقه با یک کم و زیاد و اختلاف. هر دوشون خلاصه میگن ما دیدیم تو این قرآن همش اختلافه، همش تناقضه. فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه گفت بگو از اون چیزایی که منشأ شک تو شده و باعث شده اختلاف در قرآن پیدا کردی، بگو ببینم چی چیه. از شد یا امیر المؤمنین خدا در قرآن میبرمد و ما کان رب که نسی، خدا چیزی رو فراموش نمی کنه. بعد در جای دیگر میفرماید نسو الله فنسیه هم، اونا خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو فراموش کرد. اون دو تو با هم دعوا داره تعبیر من، البته ما کان رب کن نسی، یا خدا چیزی یادش نمیره. بعد اینجا میگه نسو الله فنسیه هم، خدا رو اینا یادشون رفت، خدا هم اینا رو فراموش کرد. بس این دوتا با هم دیگه نمیخون. این یک آیه. فرمود باز بگو غیر از این. گفت به این که خدا در قرآن میفرمد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یک جا میگه جان شما رو ملک الموت میگیره، در جای دیگر میفرماید قرآن میفرماید این که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یا الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، هر دو داره تو قرآن، من میشه ملائکه ای هستن برای جان گرفتن. از یه طرف هم در جای دیگه میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جان انسان ها رو میگیره. پس اینا با هم دیگه نمیخونه. این هم دو مطلب. مطلب سومی که عرض میکند به امیرالمؤمنین، میفرماید به این که در روز قیامت خدا میفرماید یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روز قیامت کسی رو اذن نمیدن، کسی حرف نمیزند و حق حرف زدن ندارد مگر به اذن خدای تعالی باشد و صواب هم بگوید. پس کسی حرف نمیزنه. به حال اون که در خود قرآن داره یلعن بعضهم بعضا و یکفر بعضهم بعضا ان ذلک الحق تخاصم اهل النار و امثال ذلک، مکرر آیاتش متعدده. این هم بعد حضرت این فرماد بگو هی بگو هی بگو هی بگو، شاید 20 تا 30 تا با کم و زیادش آیاتی که به نظر این بنده خدا میرسیده که اینا با هم دیگه ناسازگارن و با هم دیگه اختلاف دارن، این آیات رو به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض می‌دارن و هر کی دلش میخواد روایتشو پیدا کنه. سه 98 جلد 93 بهار جدید اونجا مراجعه بکنه. البته مثلا روایتش عرض کردم 7-8 صفحه هست، 7-8 ورق شاید باشه. بعد از 7-8 ورق که زدید وقت روایت دومش هم باز ذکر میکنه. تمام این باب اصلا اون دوتا روایت ذکر شده، شاید در 15 ورق 20 ورق باشه، زیادش باشه. این صفحه 98 جلد 93 بهار جدید این روایتش اونجا. امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید به این که بنده خدا ان کتاب الله یصدق بعضه بعضا، کتاب خدا با هم اختلاف ندارد، بعضی بعضیش رو تصدیق می کند. این آیه مؤید اون آیه است و مبین اون آیه است، آیه دیگر را تصدیق می کند. ولا یکذب بعضه بعضا، ولیکنکه خلاصش تو لم یعت، مثلا فرض بفرمایید عقلی که به او بتوانی انتفاع ببری و بهره ببری به تو داده نشده و من برای تو میگم و اگر خدای تعالی تو رو هدایت کرد و فهمیدی این مطالبی که من میگم، هر آینه مثلا راه راست رو پیدا کردی، که هر کدوم در یکی از این دو روایت هر کدوم رو امیرالمومنین میفرمود، میگو این جواب میداد که فرجک الله، تو فرجی کردی و شبهه من رو رفع کردی. فرمود و اما این که گفتی ما کان ربک نسیا، خدای تعالی چیزی را فراموش نمی کنه، همینطوره. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، چیزی رو خدای تعالی فراموش نمی کنه. اما اون که فرمود فنسیه هم، خدا اونا رو فراموش می کنه، یعنی خیر و لطف و کرامتش رو به اونها نمیده. امیرالمومنین فرمود تو عربا، تو عجمام هست، ولی امیرالمومنین فرمود در لغت عرب کسی که خیرش رو از کسی قطع بکند میگن ای رو فراموشش کرده. میگه ما خودمون به هم دیگه میرسیم، میگه ما رو فراموش کردیم دیگه، ایچی یاد ما نمی کنیم، ما رو فراموش. این همونه. میفرماید خدا اینها میشود بندگی خدا را فراموش کردن، خدای تعالی هم لطف و عنایتش رو از اینا قطع کرده و کأنه مثل این که فراموش کرده. این از اون سنخه. بله، ان الله تعالی لیس بالذی ینسا هو الحفیظ العلیم، نسوا الله فی دار الدنیا ولم یعملوا بطاعته فنسیهم فی الاخره ولم یجعل لثوابه شیئا لهم ولا من الخیر لهم وقد یقول العرب قد نسینا فلان ولا یذکرنا. عرب میگه فلان کس ما رو فراموش کرده، یاد ما نمی کنه. ای لا یعمر لهم بالخیر ولا یذکرهم بالخیر، نه ذکری از ما میکنه، نه اسمی از ما میبره، نه یادی به عنوان احسان و خیری به حق ما میکنه. این فنسیهم از این قبیله. این معناشی نیست خدا یادش رفتی، هم که آدمی هم داریم، نه خدا یادش نرفته، هم یادشه، هم اعمالش یادشه، هم کردارش یادشه، ولی جزاش جزاییست که جز به فراموش شده ها باید باشه. این یه مثلا. و اما این که گفتی که خدای تعالی الله یتوفی الانفس و ملک الموت یتوفا و ملائکه یتوفا، فرموده بنده خدا برای ملائکه اعوانی، برای ملک الموت اعوانی و انصاری از ملائکه هستند، عده‌ای ملائکه رحمتن و مأمورن برای قبض روح بندگان مؤمن الذین تتوفاهم الملائکه طیبین و عده ملائکه غضب هستند و مأمورند برای قبض روح بندگان بد خدا، الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، و این دو دسته امر اطاعت امر ملک الموت رو میکنن و به امر او از میشاد قبض روح کسی میکنن، و اگر کسی اجرا کند امر کسی را صحیح است که نسبت بدین که او امر کرده و ای اجرا کرده، صحیح این کار رو به اون امر کننده نسبت بدین. ما خودمونم توی استعمالات خودمون به قول متول میگه بن الامیر المدینه، امیر مدینه رو بنا ساخت، این شهر رو ساخت. امیر که خودش نمیاد شهر رو بسازه، دستور میده به اعوان و انصار و نوکر و اسیر خدم و حشمش میرن میسازن، ولی چون به امر او ساختن صحیح هست که بگیم بنا. یا خودمون استعمالات الا ما شاء الله میگیم فلان کس مسجد ساخته، مسجد ساخته، خودش بنا نبوده که مسجد بسازه، که خودش پولدار بوده، پول رو داده و بنایی رو معماری رو مأمور کرده برای ساختن. این چون به امر او ساخته شده نسبت به او داده میشه. و ملک الموت چون به امر خدای تعالی انجام کار میکنه، پس صحیح است بگیم خدای تعالی قبض روح کرده است. و اینا به منزله، به تعبیر بنده البته، به منزله وسیله و آلت برای اجرای دستورات خدای تعالی هستند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، هرچی بهشون بگن عمل میکنه. و اما این مطلب سومش هم عرض کنم که دیگه بقیه اش رو باید خودتون برین نگاه کنین. و اما فرمود، و اما این که گفتی اهل مثلا در روز قیامت حرف نمیزنند، در یه جا گفته حرف نمیزنند، در یه جا دیگه گفته یلعن و بعضهم بعضا، در یه جای دیگه گفته یتخاصم اهل النار، قال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، قالون انم فلان، اونا جواب میدن قال الذين استكبروا انه كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، مقایسه ها تو جهنم. میفرماید بنده، حضرت امین میفرماید، میفرماید بنده خدا اینجا مقاماتی است و مواقفی، روزی است 50,000 سال و مواقف متعدده ایست. در یه موقفش حق حرف زدن ندارند، در یه موقفش انکار می کنند، در یه موقفش نخت ما علی افواهم و تکلمنا ایدیهم، در یه موقفش اینقدر گریه می کنند که اگر صدای گریهشون به اهل عالم برسد همه از کارهاشون دست بر می دارند و دست می کشند. یه 7-8 موقف با کم و زیادش امیر المومنین از اون موقفها رو می شمره که وقولون ربنا ما کننا مشرکین، می گفتن بهشون مثلا خطاب می کنن که چرا مشرک شدیم، اینا جواب می دن ما مشرک نبودیم، انکار می کنن. اینها رو لخت ما علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کلش. فرمود اینا مواقف مختلف هست، یه موقف نیست که تو اینا رو خیال کردی با هم دیگه ناسازگارن، مواقف مختلف. امیر المومنین یکی یکی اینایی که گفته تمام گفته ها همه رو جواب میده دونه دونه، و اینها مورد تناقض نیست. این یک کلمه رو بگم و مطلب تمام شد. و اون یک کلمه این است که بنابر اون چرا که بعضی از بزرگان در باره قرآن فرمودن در قرآن حکم منسوخ هم ندار، تو قرآن حکم منسوخ هم موجود نیست، یعنی یه حکمی باشه که برش داشته باشن این حکم رو. این خودش بحثیه، این خودش بحثیه برای خودش ما مفصل. آیا در قرآن حکم منسوخ داریم؟ آخه در اسلام بعضی از حکمها هست که منسوخ شده، یکی از حکمایی که معروف و مشهوره این است که ابتداعا مسلمان ها بر بیت المقدس نماز میخوندن و بعدا قبله تغییر کرد و عرض میشود بعد کعبه شد. این یکی از حکمهای منسوخ شده است. ولی تو قرآن راجع به قبله داریم، ولی راجع به نماز خوندن به بیت المقدس چیزی تو قرآن موجود نیست که بگیم این آیه با اون آیه ناسازگاره و نمیخونه. حکم منسوخ بعضی البته میگن در قرآن موجود نیست و یه حکمی داشته باشیم که یه آیه دیگه بیاد اینو ورش داره و نسخش بکنه نیست. البته این یه مسئله ایست که اتفاقی نیست، اختلافیه. سنی ها که خیلی آیات منسوخ دارن، هی میگه این آیه نسخ شده، خیلی زیاد سنی ها یه دیگه از کار هست. خیلی زیاد شد، خیلی آیات منسوخ دارن، ولی بنابر مذهب شیعه اون آیاتی را هم که شیعه منسوخ میدانه تو خود آیه یه قرینه هست که این حکم عمدی داره. خود عرق تو آیه منسوخ یه قرینه موجوده. عرض میشد الان من این رو چون نمیخواستم، یعنی نمیخواستم تفصیلش رو بگم، مراجعه نکردم که آیاتش رو بنویسم براتون و عرض کنم. یکیش اینه که راجع به واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، اگر زنی از زنهای شما گناهی و زنایی انجام بدهد، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، شاید این چنین باشه، فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت، اگر چهار تا شاهد شهادت داد که این زن زنا کرده، این زن رو دیگه تو خونه نگه دارید، حتی یتوفاهن الموت، به تعبیر بنده حبس ابدش کنید تا توی خونه بمانه و بمیره. این حبس ابد، جرمش حبس ابد بوده. و این آیه رو توی از میشد تفسیرها دارد که این آیه نسخ شده است به آیه شریفه از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هما ما تجلده، ست تازیه نبزنید و مرخصش کنی. خلاصه این آیه رو میگن نسخ شده. ولی در همین آیه اولی این است که واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینا رو نگه دارید تا بمیرن یا یک راه دیگری خدا برشون قرار بده. اون راه دیگرش همینه، اون راه دیگریش که قرار داده همینه. بنابراین با این او یجعل الله لهن سبیلا دیگه این دوتا آیه با هم دیگه اختلاف ندارن، چون خودش براش یه غایت و عمدی معین کرده. عمد این دستور تا کیه؟ تا وقتی که یه دستور تازه بیاد که بهتون راهی بهتون نشون بدین و راه دیگریش. بنابراین این دوتا با هم اختلاف ندارن. خود این دستور اولش اینه که این حکم رو اجرا کنین تا دستور ثانوی خلاصه. این وقتی گفت حال از دور ثانوی دیگه با هم دیگه اختلاف ندارن که این خودش عمد داره مدت، مثل اینکه اینو بگه اینو تا یه ماه اجرا کنی، وقتی بعد از سری یه ماه دیگه یه حکم بیاد دیگه این با اولی مخالفه. نه، با اولی مخالف نیست، از اول حکمش یه ماهه بوده و بعد از یک ماه یه حکم تازه ای آمده. پس بنابراین آیاتی که در قرآن هست کردیم، عده‌ای از فقها قائلن که قرآن آیه منسوخ نداره و اگرم بر فرض داشته باشه یه همچی قرینه هایی توش هست که این حکم دائمی نیست، این حکم موقته و بعداً تعیین وظیفه خواهد شد. بنابراین اینم یکی از طرق اثبات این که قرآن شریف از جانب خدای تعالی و مربوط به بشری نیست. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اسل فرجه.